ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. نیروی دریایی ایران دو شناور بدون سرنشین آمریکایی در دریای سرخ را پس از توقیف موقت آزاد کرد. انفجار در نزدیکی مسجدی در غرب افغانستان دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. و روسیه اعلام کرد دو کارمند آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است به طور دائم در ژاپوروجیا بمانند. نیروی دریایی ایران روز جمعه دو شناور اکتشافی بدون سرنشین آمریکایی را در دریای سرخ پس از توقیف موقت آزاد کرد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا در گفتگو با اسوسییتد پرس وقوع این حادثه را تایید کرد و گفت این شناورهای آمریکایی بدون سرنشین از نوع اکتشافی بودند. بنابر اظهارات این مقام که نامی از او برده نشده، این شناورها به صورت تجاری در دسترس است و دانشمندان از آن برای مطالعه دریاها استفاده می کنند. رسانه های حکومتی در ایران روز جمعه خبر دادن ناوشکن جماران نیروی دریایی ارتش در دریای سرخ با چندین شناور ویژه دادهبرداری کوچک که در مسیر کشتیرانی بین المللی رها بودند مواجه شدند. در روزهای گذشته نیز خبرهایی از تنش در آبهای بین المللی بین نیروهای مسلح ایران و آمریکا گزارش شده بود. انفجاری در خارج از مسجدی در شهر هرات در غرب افغانستان موجب کشته شدن دست کم 18 نفر از جمله مولوی مجیب رحمان انصاری امام جماعت طرفدار طالبان این مسجد شد. حمدالله متوکل سخنگوی والی هرات در پیامی به رسانه‌ها با تأیید رقم تلفات اعلام کرد که 23 نفر نیز در جریان این رویداد زخمی شدند. محمد رسولی سخنگوی پلیس هرات نیز گفته است که مجیب رحمان انصاری با بعضی از محافظانش و غیر نظامیان در مسیر حرکت به سمت مسجد کشته شدند. هنوز گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. دولت روسیه اعلام کرد دو کارمند آژانس بین المللی انرژی اتمی که عضو تیم بازرسی برای بازدید از نیروگاه زاپوروژیا بودند در این مکان مستقر خواهند شد. این خبر در حالی اعلام شده که درگیری‌های شدید در بخش جنوبی اوکراین از جمله گلوله باران ناحیه‌ای نزدیک به نیروگاه که تحت اشغال روسیه است گزارش می‌شود. بازدید هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارزیابی ایمنی بزرگترین نیروگاه انرژی هسته‌ای اروپا در حالی امکان پذیر شد که اوکراین و روسیه یکدیگر را به حملات ناحیه نیروگاه متهم کردند. به دنبال انتشار گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره اقدامات دولت چین علیه اقلیت‌های اویغور در استان سینکیانگ، کاخ سفید روز پنجشنبه از چین خواست به جنایت‌هایش علیه این اقلیت پایان دهد. نهادهای بین‌المللی دولت چین را متهم می‌کنند که بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان منطقه سینکیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده است. سخنگوی کاخ سفید از گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره چین استقبال کرده و گفته است باید به بازرسان مستقل اجازه داده شود به استان سینکیانگ سفر کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد حکومت چین در جریان اقدامات خود علیه مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌های قومی در سینکیانگ مرتکب جنایات علیه بشریت شده است. از حسن نایب‌پاشم پزشک و فعال حقوق بشر ساعتی پیش پرسیدم که اهمیت گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در چیست؟
کمیسر عالی حقوق بشر بالاترین مقام سازمان ملل هست در رابطه با مسائل حقوق بشر و خب طبیعی که از سالها پیش گزارش‌های متعددی می‌رسید به ارگان‌های مختلف حقوق بشری سازمان ملل که نقض فاحش حقوق بشر در استان خوار یا شینچیانگ انجام میشه و خب بازداشت‌های خودسرانه وسیع، شکنجه، حتی تجاوز جنسی و مواردی نظیر اون که خب جامعه بین‌الملل انتظار داشت که کمیساریای عالی این موضوعات رو بررسی بکنه و خب در این رابطه تنظیم کرد برنامه در این رابطه و دیداری از چین داشت کمیسر عالی، به اضافه اینکه تمام با شاهدان و قربانیان نقض حقوق بشر در این کشور در تماس قرار گرفت کمیساریای عالی و خب طبیعیه که ارگان‌های دیگر سازمان ملل هم گزارش خودشون رو به کمیساریا ارائه دادن و این گزارش تایید شد. خب قاعدتاً حسب انتظار کاملا بی‌طرفانه و عینی گرایانه بود و هست، مثل تمام گزارش های سازمان ملل، و توازن لازمه رو داره، یعنی عینیت رو در واقع بررسی کرده. و ولیکن چین تمام تلاشش رو کرد که چنین گزارشی منتشر نشه و در دقایقی قبل از اینکه خانم باشلی در واقع مسئولیت 4 سالش تموم بشه نهایتا تصمیم گرفت که این گزارش رو منتشر کنه.
آقای نایب هاشم، این گزارش به سرعت واکنش هایی رو به دنبال داشت، از جمله کاخ سفید، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لیستراس وزیر خارجه بریتانیا هر کدوم جداگانه از گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره چین استقبال کردن، گفتن که چین باید به بازرسان مستقل اجازه بده که به استان سینکیانگ سفر کنن. وزیر خارجه آمریکا گفته که این گزارش نگرانی هایی رو داره در مورد نسل‌کشی و جنایاتی که چین علیه اویغورها مرتکب شده. شما فکر میکنید که این واکنش ها و گزارشی که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده چه تأثیری میذاره به رفتار چین؟ آیا چین رو میتونه مجاب بکنه که دست از این جنایت ها برداره؟
خب این گزارش و خیلی از گزارش های دیگه که چه کمیسر عالی داده و چه شورای حقوق بشر ارائه میده، کارشناسان مختلفی که در سازمان ملل هستن، نهایتا وقتی جنایت بزرگ رو بررسی میکنه اعلام میکنه که این جنایات میتواند جنایت علیه بشریت یا جنایت بزرگ مثل نسل‌کشی و امثال هم تلقی بشه، ولی که نهایتاً ارگانی که باید این میتواند رو بالفعل بکنه و بگوید که آیا چنین جنایتی صورت گرفته یا نه، دادگاه بین‌المللی جنایی هست در لاهه، که خب اون موقعی میتونه فعال بشه که یا کشوری مثل چین به اون بپیونده، در واقع به اساسنامه روم بپیونده، و یا اینکه شورای امنیت که خب چین در اون حق وتو داره و قبول بکنه که این به اون دادگاه بین‌المللی بفرسته. در وقتی که ما میبینیم در مورد سوریه بارها و بارها شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی جنایاتی که اونجا صورت گرفته جنایت بزرگ تلقی کردن و جنایت علیه بشریت، هنوز سوریه پروندهش به دادگاه بین‌المللی نرفته. برای این چین از امکان خودش، قدرت خودش به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی که دارای حق وتو هست در شورای امنیت استفاده میکنه و مجاب که نشده یا هنوز نشده، هرچند چین ادعا میکنه که مسیر کلیش در جهت رعایت حقوق بشر هست، ولی حداقل در سالهایی که من به سهم خودم مشاهده کردم سی تغییر اساسی رو در این رابطه مشاهده نکردیم، مثل مسئله شفافیت در مورد اعدام ها، شفافیت در مورد زندانیان و غیره. بنابراین این اقدام صرفا مجاب نمیکنه که چین این کار رو نکنه و باید فشارهای داخلی و بین المللی در حدی باشه که نهایتا کشوری مثل چین و کشورهای دیگه مشابه چین مجبور بشن که عقب نشینی کنن.
آقای نایب هاشم، نکته که وجود داره واکنشی هستش که در واقع جمهوری اسلامی نشون نمیده، یعنی چین همواره خودش منکر وجود اردوگاه‌های اجباری هست. جمهوری اسلامی که خودش رو همیشه حامی مسلمانان نشون میده، در حالی که اونجا بیش از، گفته میشه بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بیش از 1 میلیون نفر از ترک های مسلمان اویغور به هر حال ساکن اون منطقه هستن و در اردوگاه های کار اجباری در واقع بازداشت شدن به نوعی، اما جمهوری اسلامی که همیشه حامی مسلمانان خودش رو نشون میده هیچ واکنشی نشون نمیده به این نسل کشی و یه جورایی حرفای چین رو تکرار میکنه. چرا فکر میکنید اینطوره؟
دقیقاً همونجوری که میفرمایید شواهد اونچنان روشن هست که به هیچ وجه نمیشه اون رو انکار کرد که چنین اردوگاهی وجود داره، هم از طریق ماهواره ها، هم از طریق همونجوری که گفتم قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر، کسانی که در این اردوگاه زندانی بودن، کاملا مشخص هستش که این اردوگاه وجود دارن و ابعادش هم بسیار گسترده هست. و تنها اویغورها نیستن، بلکه مسلمانان، اقلیت مسلمان از دیگر هم مثل قزاق ها، ازبک ها، تاجیک ها، قرقیز ها، اینها هم هستن، یعنی اقلیت دیگه مذهبی مسلمان به طور مشخص در این منطقه زندگی میکنن و اونها هم تعداد زیادیشون در واقع دستگیر شدن. کاری که جمهوری اسلامی میکنه صرفا بر مبنای ملاحظات سیاسی، بر مبنای روابط سیاسی گسترده‌ای که داره و کشورهایی که نقض فاحش حقوق بشر میکنن، انکار اونها رو در واقع تایید میکنه. مورد اولش هم نیست، در مورد میانمار هم ما شاهد هستیم که اقلیت روهینگیا، اقلیت مسلمان روهینگیا رو که در دولت میانمار عملا نسل کشی کرد، دهکده هاشون رو سوزوند و اونها رو مجبور به مهاجرت اجباری کرد، اونها رو به بنگلادش راند. در مورد اونها هم ابتدا برخورد متفاوتی داشته و در واقع میشه گفت برخورد دوگانه داشته. در مورد نوع روابط حسنه‌ای که با چین داره، این ملاحظات سیاسی رو متأسفانه جمهوری اسلامی داره.
در ادامه موج بازداشت بهائیان و فشار بر آنها به ویژه در ماه‌های گذشته، در روزهای اخیر 14 جوان بهائی در مازندران بازداشت و حکم 26 شهروند بهائی از سوی دادگاه تجدید نظر استان فارس تایید شده است. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
با افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشارها و بازداشت شهروندان بهایی، حالا بنابر اعلام نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، 14 شهروند بازداشت شده در قائم شهر جوانانی بودند که بیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. بیشتر رسانه‌های حقوق بشری اعلام کرده بودند که 14 شهروند بهایی 9 شهریور ماه بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل شدند و ماموران امنیتی در جریان دستگیری علاوه بر تفتیش خانه، اقدام به ضبط گوشی‌های تلفن همراه و کتاب‌های مذهبی آنها کردند. سیمینه فهندش، سخنگوی جامعه بهائیان، در گفتگو با رادیو فردا از این دستگیری‌ها می‌گوید و تأکید می‌کند که قساوت جمهوری اسلامی در مورد شهروندان بهائی بی‌حد و اندازه است.
بیشتر این جوانان در حالی دستگیر شدن که در منزل یکی از دوستانشون جمع شده بودن و درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت اجتماعی مطالعه و بحث و گفتگو می‌کردن و واقعا بسیار تلخ و دردناک هست وقتی که به این فکر می‌کنیم که اینها جوانانی هستند که در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدن و با این حال و با تمام محرومیت هایی که به عنوان یک بهائی در ایران با اون مواجه هستند، دور هم جمع شدن تا در مورد دغدغه های هم نسلشون با هم دیگه صحبت کنن و حتی از این کار هم محروم شدن. این دستگیری ها جدیدترین اقدام حکومت ایران علیه بهائیان در سراسر کشور هست. یک روز قبل از اون هم درخواست تجدید نظر 26 بهائی در شعبه 37 دادگاه استان فارس رد شد و این موج هم یکی از آخرین گزارش های هست که جامعه جهانی بهائی بهش رسیده و در یک ماه گذشته بیشتر از 240 مورد سرکوب آزار بهائیان به جامعه بهائی گزارش شده که اینها از دستگیری گرفته تا زندان، تخریب و مصادره خانه‌ها و املاک، یورش به منازل و اماکن کسب و کار، ضرب و شتم افراد، حتی محرومیت خدمات درمانی در بازداشتگاه‌ها به افرادی که بیمار هستند و در بازداشتگاه نگه داشته می‌شوند و همینطور محروم کردن بیشتر از 100 جوان بهائی از تحصیلات دانشگاهی و همه این سرکوب‌ها و موارد آزار و اذیت همه و همه فقط به دلیل اعتقادات بهائیان به دینشون هست.
تا کنون اتهامات این افراد از سوی نهادهای حکومتی و رسانه‌های وابسته به آنها اعلام نشده است. به گفته آرش صادقی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین، شهروندان بهائی بازداشت شده در قائمشهر بین 17 تا 20 سال سن داشتند و تا عصر روز پنجشنبه 10 شهریور ماه تنها 2 نفر از آنها آزاد شدند. با وجود زندگی حدود 300 هزار بهائی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات آن بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خواندند و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها را علیه آنها صادر کردند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سند سیاست‌گذاری مربوط به سال 1991 که به امضای او رسیده است، خواستار مسدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه ها شده است. وزارت علوم و تحقیقات ایران نیز در سال 2006 در نامه‌ای به 81 دانشگاه ایران خواستار ممانعت از ورود شهروندان بهایی به دانشگاه و اخراج آنها در صورت شناسایی در حین تحصیل شده بود.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید و با همین گزارش هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم.